أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 115 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. از اونجا که بخش اول جلسه ناقص برگزار شد و در میانه سخن صدا قطع شد و امکان ارتباط مجدد میسر نشد، با اجازه بزرگواران یه مروری بر ابتدای حدیثی که با هم می‌خواندیم انجام بدیم و بعد من عرایضم رو کامل بکنم. اگر از حاضران کسانی هستند که مطلب رو تا یه مقداری نوشتهاند بعد از اون قسمتی که مربوط به احکام و مستحبات کفن کردن بود، از روایت و نکته فکر میکنم 137 اگر مطلبی نوشتن بفرمایند بعد من کامل.
من بعد یادداشت عربیش البته ننوشتم، همین فارسی شد.
بله، مانعی نداره، بفرمایید. نکته رو درست گفتم، 137 بود.
بله بله بله، نکته 137، زیارت و تشبیه.
بله،
روایت از کامل و زیارات، صفحه 679 تا 682.
ترجمه ذهنی رو هم کنارش بنویسین، چون در ترجمه های مختلف ممکنه صفحش فرق کنه. این صفحه که من گفتم مربوط است به ترجمه مرحوم آقای ذهنی.
ذهنی؟
بله بله، دالزال.
بله بله. امام صادق علیه السلام فرمودند به عباسعید که برو به زیارت پاکیزه ترین پاکان، نیکترین نیکان و پاکترین پاکان. هنگامی که حضرت را زیارت کردی، به بالای سر آن حضرت برو و تسبیح امیرالمومنین علیه السلام را 1000 مرتبه بگو و بعد به پایان حضرت برو و تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را 1000 مرتبه، سپس نزد قبر مطهرش 2 رکعت نماز بخوان و در آن سوره یاسین و الرحمن را بخوان. وقتی چنین کردی، خداوند ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را به شما می‌دهد.
بسیار. این متن روایت که بعد راوی می‌پرسه که آقا فداتون بشم، تسبیح امیرالمومنین و تسبیح حضرت زهرا علیهم السلام چیست، به من تعلیم می‌فرمایید؟ بعد حضرت تعلیم ما تا اینجا چند تا نکته از همین قسمت زیارت عرض کردیم. اون قسمت صدا می آمد، یکی راجع به این که حالا من ببینم چیشو نوشتیم. یکی راجع به اون زیارت اولیه که زیارت کردی بعد بلو بالا سر یه نکته گفتم، اون چی بود؟
فرمودین که حالا ممکنه که امکان نباشه که شما حتما بالای سر حضرت حضور داشته باشین و این تسبیحات رو بگین، این مانع نشه که اصلا اصل قضیه رو کنار بذارین. حالا یه مقدار این برتر اون برتر هم شد اشکالی نداره. همین مورد رو در مورد پایین پا هم فرمودین.
بله، این نکته دوم بود. نکته اولین بود که ظاهر روایت این رو میفهمیم که لازم نیست زیارت مخصوصی خوانده شود، یعنی همانقدر که شما نزد قبر سید الشهدا سلام الله علیه حاضر شدید زیارت محسوب میشه، و اگر خواستید همین زیارت رو از راه دور انجام بدهید، همین که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک گفته شود و توجه قلبی به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام پیدا بشه، این زیارتی که در روایت گفتن اون حضرت رو زیارت کن، بعد بالا بالا سر حضرت، بعد بیا پایین پای حضرت. این زیارت زیارت خاصی نیست، دنبال یه این که یه متنی یه عبارتی حتما مثلا قبلش باید جامعه بخوانم، نه، صرف زیارت حضور اندل قبر، همین زیارت حساب میشه. نکته سومی که گفتیم چی بود؟
در مورد تعداد تسبیحات فرمودین که حالا اگر کسی بچه داره یا یه جوری هستش، حالا کسی بیرون منتظرشه اینا، حالا نتونه حتما هزار تا رو پشت هم بگه، حالا وسطش هم اگر تجدید وضوعی کرد یا حالا مثلا از اون محیط خارج شد دوباره ادامه بده، اینم فرمودین که اشکالی نداره.
بله، ببینید از عموم اعمال مستحبی که توصیه کردند و میفرمایند، به نظر میرسه که در جاهایی که آدم در محظور واقع میشه، در شرایطی که نمیتواند مطابق دستور عمل بکنه، میتواند رجاءً، یعنی به امید کسب برکات اون عمل و لااقل بخشی از برکات اون عمل، آدم اون کار رو انجام بده. منتها ماها یه خورده اینجاش به نظر میرسه که پیرو دل میشویم، یعنی مثلا میگیم یا من باید دعای کامل رو بخونم کامل دقیق با توجه، یا اینکه اصلا نمیخونم، یا من باید زیارت عاشورا رو با سلن و سلسلنش بخوانم یا اصلا نمیخوانم، یا باید اگر میرم حرم، امروزم مثلا روز جمعه است، باید نماز جناب جعفر رو بخونم یا اصلا این حرمه فایده نکرد، چون نماز جناب جعفر نخوندم هلالی اومدم بیرون. ببینید اینا یه خوردهش، البته خوب آدم یه همچین ذوقی داشته باشه، یه همچین توجهی و تلاشی داشته باشه، ولی خب واقعا گاهی اوقات میسر نمیشه. حالا هر کسی مسئولیت بچه ها رو بر عهده داشته باشه، من خاطرم هست سید طه مثلا، بله کمتر از شاید مثلا 2 سالش بود، شاید همون حدود سنی بود که خلاصه 14 سوپا میرفت، ولی ایستاده با سختی میرفت. ما تو حرم سید الشهدا سلام الله علیه پشت سر حضرت وایستاده بودیم و حالا با زحمت جا پیدا کرده بودیم، میخواستیم نماز بخونیم، فکر کنم نماز ظهر و عصر هم بود، فکر میکنم این سید طه رو من هی مشغولش میکردم، همین که من میستادم در نماز مثلا رکعت بعدی، این 14 سوپا هم افتاد میرم، فقط 1-2 بار مثلا گیر میکرد چون بعضی ها تو سجده بودن، من تا میرسیدم به سجده میکشیدمش روی سنگا سمت خودم، تو سجده نگرش میداشتم و خلاصه اگه تشهد بود یه چیزی که دستش بود از دستش افتاده بود دستش میدادم، دوباره تمام بلند میشدم 14 سوپا میفتاد. خب حالا آدم با یه زحمت ممکن نماز بخونه، ولی تو اون شرایط اگه من ببینم این سرعتش زیاد شد، هیچکی هم سر راش سجده نبود که توقف پیدا بکنه، حالا شما نگاه میکنید میگید خب فرمودن که تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بلا فاصله بعد از نماز، فرمودن که مثلا اون 12 قل هو الله بعد از نماز، پس من بلند شدم دیگه بعد نماز نیست. اینجاها آدم باید با امید به رحمت خدا سعی کنه اون عمل رو تا جای ممکن انجام بده، حالا یه وقتم نشد یا عینش نشد یا دقیقا اونطوری نشد، مثلا تو زیارت حرم امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، خب توی اون زیارت خود امام رضا داره، حالا الان برو پشت سر حضرت، الان بیا بالا سر حضرت، الان صورت رو بر قبر بگذار، خب ما نمیتونیم خیلی از این کاراشو بکنیم، بعضی موقع آدم یه جای خوب که پیدا میکنه ایام شلوغی یه از همون جارم دلش نمیاد دست بده، حالا تو اون گیرودا مثلا الان من بروم اون قسمت، اصلا اون قسمت نمیذارن وایسم مثلا، یا اصلا اون قسمت بسته است. گاهی بعضی ها این دقت اصلش خوبه، ولی بعضی ها به خاطر این خودشون رو محروم میکنند از اون توفیق. بالاخره این تسبیحات امیرالمومنین که حضرت آموزش دادن یه برکتی دارد، یه جایگاهی دارد، یه ارزشی نزد خدا دارد، این یه ایجاد تحول و دگرگونی در افراد میکنه. خب من خودم از این محروم کنم برای اینکه نتونستم 1000 تاشو بگم، یا مثلا سر 300 تا تسبیح از دستم افتاد یا تسبیحم پاره شد. خیلی خوب، شما حالا 200 تاشو گفتی، 700 تای بعدیش هم مثلا سرما خوردی تو سفر، خدا نکرده نتونستی، حالا شما 300 تاشو بهره بردی. امید به رحمت خدا داشته باش، بالاخره این ثواب، ثوابی که دارد، ارزشی که دارد، برکتی که دارد، به یه حدی شامل حالتو میشه. و در برخی هم موارد هم خدا بخواد لطف بکنه، چون تو نیت این بوده که این رو کامل بگید، نشده، مقدور نشده، خدا همه اون برکات و رحماتش رو در این زمینه شامل حالت میکنه. این توضیح برای این است که آدم خودش رو محروم نکنه. شما دیر رسیدید مسجد، دارن مثلا فرض بفرمایید که زیارت آل یاسین میخونه، قبل از مثلا نماز دوم. شما دیر رسیدید، نماز اول به جماعت نبودید، رسیدید، حالا مثلا 2 رکعت شما اومده توی زیارت آل یاسین. خب حالا نماز شما که تموم شد، هنوز بخشی از سلام‌های زیارت آل یاسین مونده، هنوز دعاهای مثلا زیارت آل یاسین بخشیش مونده، 2 خطش مونده، 4 کلامش مونده، همون رو آدم همراهی کنه، یه بسم الله بگه شروع کنه، اشهد و کیا مولا. خب حالا قبلش سلام ها رو نگفتیم، اشکال نداره، از همینجا شروع کن. مثلا بعضی وسط دعای ابو حمزه میرسن، برای اینکه میخوان دعای ابو حمزه رو بخونن، تا آخر مراسم دعای ابو حمزه در همه مواقعی که روزه است، عشق، توجه، تذکر، انقلاب قلبی، اینا هنوز دارن قبلی ها رو تونتون میخونن که برسن. من نمیگم خوندن اون اشکالی داره، حالا یه موقع 2 صفحه آدم عقبه، خب یه خود تونتر میخونه میرسه، ولی که شما نصفه که رسیدی، همون نصفه رو دریاب، اون توجه قلبیت به ساحت قدس ربوبی الان اونجا مهمه. بله، تمرکز به متن دعا هم خیلی ارزش داره، توجه به عبارات خیلی ارزش داره، بله حالا دیر رسیدی دیگه، همینی که رسیدی رو استفاده. عکسش هم هست، شما تو مسجد نشستین، قرار شده مثلا ساعت 9 بلند شین، ساعت 5 دقیقه به 9 شروع کردن دعایی رو خوندن، یه نفر به هم گفت میگه خب با که 9 میخوام پشیم دیگه، دعا رو خوندن نداره، بابا همون 5 دقیقه‌شو بخون. اونایی که مراسم دعای ابو حمزه تشریف میبرن، واقعا اگه آدم شوهرش نمیکشه، بچهش نمیتونه همراهی بکنه، قسمت اولو میره میبینه اینا خسته شدن، قسمت اولو بشینید. ولی همون قسمتی که نشستین، اگه با توجه، با حال معنوی خوب باشه، برای آدم بهرش بیشتر از اینه که آدم برگرده بگه خب امشب اینا خستن نمیریم، یه روبش هم نمیشینیم، 20 دقیقه هم نمیشینیم، اصلا کلا نمیریم. چرا نمیریم؟ خب 20 دقیقه شو استفاده کن. با این توجه هست که من دارم این روایت رو خدمت بزرگواران عرض میکنم. خاطرم هست که با این سوال مواجه شدیم که صدا قطع شد، حالا یا خود سوال شنیده شد یا شنیده نشد. سوال پرسیدیم که آیا این که یک تسبیحی رو ما 1000 مرتبه بگیم یا 200 مرتبه بگیم، آیا این یک تکرار یک امر لسانی و لفظیه یا نه؟ این یک حقیقتی پشتش هست. و راجب تعدادش هم پرسیدیم، گفتیم حالا اگه 1000 تا آدم 100 تا بگه یا 200 تا بگه فرقی میکنه یا نه. 2 تا سوال بود که قسمت اول این جلسه عرض کرد. حالا بزرگواران چه کسی تمایل دارن پاسخ بدن؟ بفرم.
اجازه هست استاد؟
بفرمایید.
ببخشید، چیزی که من میدونم، خب وقتی که یک ذکری رو ما میگیم، اون در واقع پایین ترین مرتبهش میتونه ذکر لسانی یا زبانی باشه، مطمئنن مراتب بالاتری هم داره که حالا نمیدونم، شاید به عنوان ذکر قلبی تعبیر بشه ازش، به هر حال اون چیزی که تو ذهن من هست ذکر لسانی اون کمترین مرتبه میتونه باشه. و در مورد عددش هم من شنیدم اون اعدادی که از معصوم روایت شده و گفته شده همه داره حکمت هستن، ولی اینکه چه حکمتی باشه اطلاعی ندارم.
بله
خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من پاسختون رو به اون سوالی که راجع به تکرار یک ذکر بود یه مقداری اصلاح کنم. ببینید بیشترین اهمیت توجه با اخلاص قلبی، بیشترین اهمیت در گفتن یک ذکر توجه با اخلاص قلبی است. اما بیان اون ذکر در لسان و تکرار اون با ارزشه، شکی درش نیست. هر چقدر این ذکر لسانی با توجه با اخلاص و خلوص همراه باشد بهرش برای گوینده بیشتر. و این که ادعی مثلا شما را از گفتن ذکر لسانی باز دارند یا پرهیز دهند که این ریاست، نه کجاش ریاست، برای چی ریاست، اصلا معنی ریا چیه، معنی ریا چیه؟ یه بار این تذکر رو گفتم، حالا سوال میپرسم که انشالله ببینم خوب مطلب منتقل شده یا نه. ما گفتیم گاهی ما در ریا دچار یک مشکلی میشویم که اگر حواسمون نباشه به معنای ریا و تعریف ریا، این خودش یه عاملی میشود برای اینکه آدم در انجام کارهای خیر تردید کنه یا انجام نده. گفتیم در ریا باید چه توجهی داشت؟ خب اگر یادتون نیست، اگه وسطش یادتون اومد بفرمایید، اگرم که نمیدونستید که یادداشت بفرم. ببینید ریا وابسته به نیت عمل کننده یا اون فعل، یعنی صرف این که شما در یک جمعی تصویر دست گرفتی و داری ذکر میگی، بقیه هم مثلا در عالم خوش دنیوی هستن، شما در عالم خوش معنوی و اخروی هستید، اونا در عالم خوش دنیوی هست، این معناش ریا نیست. شما رو دعوت کردن به یک مثلا گردشی، شما تو گردش بعد نماز عشاتون نشستید مثلا دارید سوره واقعه رو میخونید، تا یکی برگرده بگه ریا میکنی، ریا میکنی. یه بار این مثال رو گفتن، این ریا کردن و ریاکار و این حرفا رو، یه خاطره ای دارم ازش، حالا خیلی نمیگم خاطره شیرینیه ولی بالاخره خاطره شده برای من. در دوره راهنمایی تحصیلی به عبارت امروزیان متوسطه اول بودم، شاید سال دوم راهنم، قبل از نماز میرفتم یه خورده میشستم قرآن میخوندم، حالا با یه شاید بتونم بگم با یه حالی با یه ذهنیتی. یه دوستی ما داشتیم، این هر موقع وارد نماز خونه می شد می اومد دم گوش من گفت ریا کار، ریا کار، ریا نکن، ریا کار، ریا نکن، می خندید می رفت می شد. من بعدها که این تعریف از ریا رو متوجه شدم، بعد با خودم می گفتم خب تو واقعا نیتت چی بود؟ نه نیتم این نبود، حالا هر چقدر اون بخواد بگه. و گفتیم بعضی از متدینین خصوصا جوان ها، اونایی که بلد نیستن مثلا وقتی میخوان یک کار رو با اخلاص انجام بدن، هی در خودشون جستجو میکنن که مثلا من باید الان اخلاصم و اون نیت خالصم بیاد، در حالی که اصلا قرار نیست یه اتفاقی بیفته. تو الان به خودت که مراجعه میکنی میبینی نیتت جز برای رضای خدا نیست. الان برای چی داری نماز تو میخونی؟ برای خدا. واقعا به تای دلت نیا کن. شما به خاطر اینکه مثلا همسرتون الان تشریف بردن خونه داری نماز میخونی. یعنی اگه ایشون مثلا تا شب نره شما نماز ظهرشون نمیخونی. این نیست که. شما این تسبیحات از زهره رو داری برای چی میگی؟ به خاطر اون برکاتی که در این تسبیح هست یا به خاطر اینکه مثلا پسرتون دیرو گفته مامان تو مدرسه من گفتن تسبیحات از زهره رو بگو. روشنه. بنابراین ما در ریا نباید دچار این مطلب و این تردید بشیم. شما نیتت از این که مثلا این متن را برای برادرت بفرستی یا اگر کتابی را میخوای به دوستت هدیه بدی، تو نیتت جای خودش. حالا دیگران میگن این داره ریا میکنه، دیگران میگن این داره مثلا فلان نیت را تعقیب میکنه. شما باید ببینید خودت در چه احوال و نیتی هستی. با این توجه داشتیم میگفتیم اگر ما ذکر لسانی هم بگوییم در جایی که دیگران مثلا میخوان بگن خوب داری ریا میکنی، اصلا لزومی ندارن خودش رو به این تردید بندازه. نه من که الان ریا نمیکنم. الان من نشستم مثلا میخوام یه ذکر صلوات بگم، یه نفرم میگه خب چرا تو مهمونی قبلی صلوات نگفتی؟ خب الان توجه پیدا کردم که 5 تا صلوات بر خودم بگم. الان با کسی هم که صحبت نمیکنم، کاری هم ندارم، حالا یه ذکری به زبانم اومد، اشکال نداره. حال دیگران هر چی میخوام بگم بگم. بله، یه موقع آدم یه جایی یک شرایطی رو باید ملاحظه کنه، ولی یه موقع آدم میفته دنبال این که دیگران چی قضاوت میکنه. هر چی میخوام قضاوت کنم، کار خودتو بکن. ذکر زبانی ارزش دارد، شکی درش نیست، حتی اگر کسی توجهش هم خیلی نبود. یعنی اگر شما وقتی خواستی یه ذکر رو بگی، هزار مرتبه که خواستی بگی، مثلا چند بار وسطش حواست پرت شد، دوباره حواست رو جمع کن بگو. نگو چون حواسم پرت شد این ذکر ارزش نداره، نگو چون حواسم پرت شد این ذکر اثر نداره. بله، بهره بیشتر در زمان توجه بیشتر، اخلاص بیشتر است. ولی ما با وضعی که داریم به لحاظ روحی، امثال بنده عرض میکنم، حالا شماها که خوبان و پاکان، با وضع روحی که داریم، اصلا همین که از این هزار تا تو 100 تاش توجه به ذات مقدس ربوبی داشتیم و خضوع در برابر حضرت حق پیدا بکنیم، بعد کلامونو بندازیم هوا، بعد دیگه کی بشه من مشرفشم کربلا، بعد دیگه کی بشه من این قدرت الان داشته باشم که بتونم مثلا از پایین پا برم بالا سر، بعد کی بشه که من بتونم هزار تا ذکر پشت سر هم بگم. دور از جون شماها، دندون آریه میاد، سردرد میاد، خواب میاد. بعضیا هستن میدونید دیگه، اینا وسط ذکر دعا، حالا بعضیا هستن وسط نماز متاسفانه، ولی حالا خوابشون میبره، بخششون هم واقعا به خاطر سن و ساله. کی بشه من الان با وضوع با طهارت نشستم دارم ذکر رو میگم، قوای به اصطلاح بدنی مناسبی دارم، پا درد ندارم، نمیدونم دور از جون سرطان ندارم، نشستم دارم، حالا اگرم سرطان امسال بنده داشته باشیم نمیدونیم، خبر نداریم، نشستم دارم ذکرمون رو میگم. تو این شرایط حالا آدم بگه خوب حالا که این سفر مثلا من خواهرم اینا با هم هستن و کمتر تو حرم میشینن، خب نمیتونم اینو بگم، باشه انشالله سفر بعد. بابا تا سفر بعد اگه زنده بودیم الحمدلله، سالم بودیم الحمدلله، راه بسته نشده بود الحمدلله، توفیق تجارت پیدا کردیم الحمدلله، چشممون میدید، دستمون حرکت میکرد، رو ویلچر نبودیم، مغتنم بشماریم. این توضیحات گرچه زیر مجموعه این روایت است که خیلی هم روایت جالبیه، نمیدونم اینو نوبت پیش به شما گفتم یا نه، پیشنهاده اگر دوست داشتین، خصوصا اونایتون که خوشخطین، خصوصا اونایی که خاله مهربونین، عمه مهربونین، عروس دست گله خانواده شوهرین، نمیدونم تو خانواده عروستون، تو خانواده دومادتون، حاج خانم خلاصه مورد مراجعه و توجه و عزت و احترامین، از این موقعیتون استفاده کنید، خرج امام حسین کنید. هر کی رو متوجه شدید میخواد مشرف بشود به عتبات، حرم امیرالمومنین علیه السلام، حرم سیدالشهدا، سامرا، یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه، این روایت را و این تسبیح را براش بنویسید و با یه مقداری توضیح که اگر دوست داشتی دیدی شرایط جوره از این غافل نشو، هر تعدادش هم تونستی بگو. میدونی که حرم امام حسین عرش خداست، زار الله فی عرشه، کسی که امام حسین رو در کربلا زیارت کنه خدا را در عرش زیارت میکنه. اینو براش بنویسید، بهش بدید. بعدش هم دوست داشتید روابطتون یه جور بود میتونستید پیگیری بکنید، بعدش هم زنگ بزنید زیارت قبول بگین، بگین که خب اینو خوندی، چند تاشو توفیق پیدا کردی، چه جوری شد. خودش خاطره است، وقتی برمیگرده میگه که مثلا آره من داشتم میگفتم، مثلا یه نفرم کنارم بود گفت تسبیح چی داری میگی، به اونم دادم خدا خیرت بده، اونم گفت مثلا کاغذشم بعد از من گرفت. خودش یه خاطره شیرینیه و دعوت به ذکر تسبیح، تسبیح خدای متعال، خضوع در برابر خدای متعال، خودش ارزشه. حالا این تسبیح یه بخشیش منتسب به امیرالمؤمنینه، یه بخشیش منتسب به فاطمه زهراست، این یه فضا و ارزش معنوی دیگه. مکان تسبیح کنار قبر سیدالشهدا سلام الله علیه، یه ارزش دیگه. گوینده تسبیح یک مؤمن و زائر قبور ائمه علیهم السلام. اقتدای در تسبیح به امام صادق علیه السلام که فرمودن این گونه زیارت بکن، چقدر برکت، چقدر برکت. خب تا اینجا اگر نکته و سوال خاصی نیست و فرمایش ندارین، برویم برای خواندن تسبیح.
سلام علیکم استاد.
سلام.
بله. خسته نباشید. ببخشید تسبیح حضرت علی علیه السلام با تسبیح حضرت زهرا علیه السلام چه فرقی داره؟
الان براتون متنشو هم میخوانم هم میفرستم.
بله ممنون.
خواهش. ببینید من عکس تسبیح رو براتون میفرستم، ولی با هم شروع میکنیم به خواندن که درست هم بخوانیم. اگرم در ارسالش مشکلی هست بگید که من دوباره مثلا از یه سمت دیگری عکس بگیرم. متن تسبیح رو براتون فرستادم، میتونید ببینید؟
بله واضحه استاد، متشکرم.
واضحه، خوبه. خب حالا ممکنه شما سرچ بکنید، در واقع بتونید از پی دی افش عکس بگیرید، بتونید خود روایت رو مثلا بنویسید، ولی اینجوری الان برای کاری که ما داریم کارمون راه میره. تسبیح امیرالمؤمنین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی لا تنفد خزائنه. سبحان الذي لا تبيد معالمه. سبحان الذي لا يفنى ما عنده. سبحان الذي لا یشرک احدا فی حکمه، سبحان الذي لذ محلال لفخره لا از محلاله نوشته می شود لذ محلاله، سبحان الذي لن قطاع لمدته، سبحان الذي لا اله غيره. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، سبحان ذل جلال الباذخ العظیم، سبحان ذل عز الشامخ المنیف، سبحان ذل ملک الفاخر القدیم، سبحان ذی البهجة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا و وقع الطير في الهواء. این دو تا تسبیح. خب با توجه به مقدمه‌ای که خدمت بزرگواران عرض کردم، یعنی گفتم گاهی آدم نمی‌رسد به اون مرحله‌ای که بگه تو زیارت بعدی، تو سفر بعدی، تو تشرف بعدی، با توجه به این حالا از خودمون سوال می‌پرسیم آیا ممکنه سفر بعدیمون یه شرایطی بشود، الان که ما مشرف نیستیم، ممکنه یه شرایطی بشود که اصلا نتونیم این زیارت رو بخوانیم؟ بله ممکنه. حالا یه نفری هفته بعد میخواد مشرف بشه، توفیقم پیدا میکنه، همه زیارتم اونجا انجام میده، خب این خوشا به حالش. ولی داریم احوال اونایی که مثبنده کم توفیقن. اگر ما الان نیت کنیم زیارت امام حسین علیه السلام رو به این روشی که امام صادق علیه السلام تعلیم فرموده، یا ابا عبدالله ما که مشرف نیستیم، مثلا در هفته آینده هم خدمتتون معلوم نیست بتوانیم برسیم، حالا رحمت خدا و حجت خدا را که نمیتوانیم پیش بینی کنیم، ممکن است رحمت شامل حال اون بشه ما رو ببرن، اما الان که به حسب ظاهر ما توفیق تشرف نداریم، اگر ما دل بسپاریم و نیت کنیم زیارت از راه دور را، و چون در هفته آینده شهادت امام صادق علیه السلام است، به عنوان عرض ادبی خدمت اون بزرگوار، این زیارت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رو که به نیابت از امام زمان علیه السلام انجام میدهیم، ثوابش رو هدیه کنیم به امام صادق علیه السلام. با همین توضیحات اگر یه حاج خانومی بتوانند بنشینند رو به قبله، حالا من اگه خودم بخوام مثلا این زیارت رو بخوانم، حالا یه تصویری از حرم سیدالشهدا علیه السلام و ممکن در مقابلم بگذارم، حالا یه خاج خانم میتواند در یه شرایطی قرار بده که خودش رو که بیشتر در اون فضا باشه. خوی مطلوب. یکی دیگه نتونست. نشد. مشغول رسیدگی بود به خانواده، مشغول رسیدگی بود به مادر، مشغول رسیدگی بود به پدر. این ذکر را مثلا جایی قرار داد که کم کم هم حفظ شد. یا داشت نخود پاک میکرد، اینم گذاشته بود بغل دستش، نگاه میکرد میخون و باز مثلا دستش به پاک کردن نخودا بود. اون حالت ایدئال که اصلا اینه که ما مشرف شویم کربلا، خیلی خیلی محروم باشیم، میگیم از راه دور زیارت کنیم. حالا این راه دور باز اگر کسی این ذکر را بگوید بهره اش بیشتر است یا نگه. ببینید یه موقع شما میگید یک عملی بی احترامی است، اون عملی که موجب بی احترامیه و البته باز اونم یه مقداریش وابسته به نیتها، یعنی بالاخره یک نفری که قصد بی احترامی نداره ولی خب مثلا پاش درد میکنه بهش دراز کرد حال داره دعا میخونه، این که بی احترامی نیست. ولی مثلا عرفن اگر یه نفری نگاه کنه ببینه مثلا یه نفری با لباس نامناسب مثلا دراز کشیده و داره مثلا چیپس میخوره و حالا مثلا ذکرم تسبیح هم داره، خب این یه خورده نیتش همین نواشه، حالت گفتن ذکر خب مؤدبانه نیست. نه اینجوری منظورم نیست. ولی حالا شما نشستین نخود دارین پاک میکنین، اگه نخودم پاک نکنین الان مثلا دو ساعت دیگه مادر شوهر میاد میگه اه ما هممون 3 کیلو نخود پاک کردیم، تو چقدر کم پاک کردی. البته 3 کیلوش هم خیلی نمیشه چون بیشترش پوسته، ولی حالا ما 5 کیلو پاک کردیم، 10 کیلو پاک کردیم، تو هنوز پاک نکردیم. برای اینکه حاج خانم به مادر شوهر تشریف میارن مثلا این جمله نگن، احساس میکنه الان باید نخودارم پاک کنم. خب میشینه نخودشو پاک میکنه، این ذکرم میگه. ولی بهترین حالتش همون حالت با توجه هست که آدم بنشینه بتواند در یک فرصتی، امروز که بچه ها مثلا صبح میرن مدرسه و ظهرم جای برنامه نداریم و تلفن هم میذاریم رو پیغامگیر و گوشی های موبایلتونم قطع میکنید و میشینی. حالا اگر تو این گیردار خدا پردنم از جلششتون کنار زد، به لطف خدای متعال خودتون رو لحظه ای هم در حرم سید الشهدا دیدی، دیگه ایناش هم دیگه به ماها نگین، خوش به حالتون، هنی ان لکم. نه لحظه ای حضرت اراده کردند، لطف کردند، تصرف کردند، شما در حالی که کسی نمیدیدتون خود رو در حرم سید الشهدا دیدید، یه جای خالی هم نشونده بودنتون، بعدش هم براتون گردوندن. از لطف خدا و حجت خدا که بعید نیست. چرا؟ چون شما به نیت تقرب به درگاه خدا با تسبیحی که امیرالمؤمنین می‌فرمودند، با تسبیحی که بی بی زهرا می‌فرمودند، به ارشاد و امر امام صادق علیه السلام دارید، نیکوترین نیکان، پاکدرین پاکان، پاکیزه ترین پاکیزه ها رو زیارت میکنید. حالا اگر خدای متعال شما رو مشمول این لطفش بکنه، هیچ از رحمت خدا بعید نیست، هیچ بعید نیست. بله بنده آلوده چنین لیاقتی پیدا نکنم، ولی نباید ناامید از رحمت خدا باشم. خداست، خدای خوب. یه حدیث جالبی براتون بگم، خیلی حدیث عجیبیه، خیلی حدیث عجیب. یه نفری اومد خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مسجد دم نماز بود، گفت آقا من گناهی کردم، معصیتی کردم، داشتن اذان میگفتند یا موقعیتی بود که حضرت میخواستن اقامه نماز کنن، حالا به تعبیر من فهمیدن خب باشه بعد نماز صحبت. بعد نماز اومد و حضرت گفتن که صحبتی داشتی قبل نماز و نشد، مثلا نماز خواستی میخونیم، با من گناه کردم. حضرت گفتن که مگه الان با ما نماز نخوندی؟ چرا؟ حضرت گفتن انشالله خدای متعال تو را بخشیده. این بنده خدا دنبال این بود که ببینه حالا چه کند که خدا اون گناهش رو ببخشه. ظاهراً گناهش هم در روایت نیامده، حالا هر گناهی بود. حضرت فهمودم مگه الان تو ما نماز نخوندی؟ چرا؟ انشالله خدا گناه تو بخشیده. ما باید نگاهمون به رحمت و لطف خدا این گونه باشد. بله، چون روایات اون سویی رو هم داریم که آدم باید همیشه در حال نگرانی باشد از اینکه خدا عقابش کند به خطاها و گناهانی که کرده و دائم داره میکنه، از گناهان زبان و چشم و گوش و اینا گرفته تا حق و ناس هایی که به گردنش هست، کوتاهی هایی که در نمازش داره، کوتاهی هایی که در حجابش داره، کوتاهی هایی که در حرف زدنش داره، کوتاهی هایی که در صله ارحامش داره، کوتاهی هایی که نسبت به حق شوهرش داره، کوتاهی هایی که نسبت به حق زنش داره، کوتاهی هایی که نسبت به حق فرزندش داره، کوتاهی هایی که نسبت به حق پدر مادرش داره، زنده باشند یا از دنیا رفته باشند. اما امید به رحمت خدا داری. حالا شما با همین مقدماتی که گفتیم، با این نیتی که گفتیم، میخوایم انشالله ادبی خدمت امام صادق علیه السلام داشته باشیم در ایام شهادتشون، تذکری به اون نور مقدس داشته باشیم، چه هدیه ای، چه تقدیمی ای، چه عرض ادبی زیباتر از این که ما جد بزرگوارشون سعده سید و شهده سلام الله علیه رو زیارت بکنیم، به نیابت از امام زمان بهره ای که خدا میخواد از اون زیارت نصیب ما بکنه رو تقدیم با این بزرگوار کنیم. خیلی ارزشمنده، خیلی نیکوست. اینو با همدیگه به عنوان من به عنوان پیشنهاد عرض کردم، دیگه نمیپرسم، هر کسی خودش و نیت خودش و توفیق خودش هر چقدر تونست شرایط رو بهتر انجام بده خوشا به حالش. بعضیا هستن این فایلای صوتی رو تو مسیر عتبات گوش میدن، خب اونایی که الان مثلا این فایل رو دارن میشنون تو مسیر عتباتن، خب همتشون انشالله برای انجام این کار در حرم سید الشهدا بیشتر. بعضی ها ممکن است قبلا برگشته باشن، نجف باشن، سامرا باشن، کاظمین باشن، مشهد باشن، چه اشکال داره شما تو حرم امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه این زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام بده؟ خیلی هم نیکوست. یکی داره تو مسیر جمکران گوش میده، یکی داره تو مسیر سامرا گوش میده، یکی داره تو مسیر مسجد سهله گوش میده. مهم این است که این دل خالصانه متوجه شود به استثنای عالم وجود، وجود مقدس امام حسین علیه السلام، و به امر امام صادق و ارشاد امام صادق اینگونه اون بزرگوار را زیارت کن، اونم زیارتی که توش تسبیح خدا دارد. چه اثری در این تسبیح هست نمیفهمیم. شما وقتی روایات مربوط به ذکر، بخش تسبیح خدا، بخش تحمید داره، بخش تحلیل داره، حالا انشالله تو برنامه اون بوده که برسیم بر اساس اون عبارت زیارت شریف امین الله که مولعتم به ذکرک و دعائک، میخواستیم یه اشارهی بکنیم به بحث ذکر. یه مقدماتی رو هم گفتم، حالا اینا رو میگم که این پیوستگی مطالب تو ذهنم باشه. وقتی راجع به یه دونه سبحان الله این همه برکات میگن، وقت شما چنین تسبیح عظیم پرمعنای دقیقی را که منتسب است به امیرالمومنین و منتسب است به بی بی زهرا بخوانی، چه جایگاهی پیدا میکنه؟ خب عرض من راجع به این روایت و این نکته تمام. اگه فرموشی هست بفرم.
ببخشید در مورد عدد تسبیح هم توضیح می‌فرمایید؟
بله فرمایش شما صحیح بود. ما بر اساس روایات میباید که نسبت به اعداد اگر در جایی به ما دستوری داده شده خود رو مقید کنیم، اما این تقید به این معنا نیست که حالا اگه یه دونه اضافه شد یا یه جا مثلا حالا من یه دونه رو اشتباه کردم، نه آمدانه مثلا دستم خط خورد، مثلا خیلی اتفاقات بیفته. نه، به ما گفتن خودتون مقید کن، مثلا اینو 70 بار بگید، اینو 30 بار بگید، اینو 300 بار بگید. حالا اگه کسی در العفو نماز نافله شبش 300 بار مثلا سر 200 خورده ای تسبیح دستش افتاد، حالا اشکال نه، چند تا اضافتر میگه و بعدم ایرادی پیدا نمیکنه. بله خوب آدم، شما نیتتون اینه که 1000 بار بگید، ولی لازم نیست یه نفر دیگه هم تسبیح شما رو چک کنه. لازم نیست مثلا آدم بگه آقا مثلا من 900ش رو مطمئنم ولی دیگه بقیهش رو نمیدونم چرا اینجوری شد. حالا چقدرش مطمئنی؟ 900ش رو مطمئنی؟ 100 تا اضافه‌ش هم بگو. میگه آخه چند تا اضافه تر گفتم؟ میگه والا 5 تا کمتر. میگه نه 5 تا بیشتر. میگه والا 10 تا کمتر. یعنی تقیده نباید دادم از اصل داستان و اون توجه قلبیه بیاندازه. ولی فرمایش شما درست بود در این که ما باید تا جای ممکن نسبت به اون عددی که امر شده از خود رو مقید.
بله
ببخشید آقای دکتر ما.
بله بفرم.
راجع به همین تسبیح حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام که فرمودین، این دوتا تسبیح با همین مضمون منتها با جابجایی مثلا فرازهایی که حالا فرمودین جزو نماز حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله تو اعمال روز جمعه، این دوتا تسبیح بعد از اون نمازا اومده. منتها اینی که الان شما فرمودین من چک کردم دیدم همونه، منتها با جا به جایی. این میخوام بدونم اگر حالا همونو همینه یا نه همینی که شما فرمودین رو باید انجام داد.
البته من که عرض نکردم، فرمایش امام صادق علیه السلام.
بله
ظاهرن ما در دعاها و روایات مختلف جملات مشابه داریم، ولی گاهی یه جمله ای اضافه شده یه جا، چهار تا جمله اضافه نشده، یه جایی یه جمله ای رو اول گفتن، یه جایی جمله ای رو بعدش گفتن. در بحث دعای مشلول یه جلسه من این بحث رو گفتم که فایلش هم باید باشه، که حالا اونو تو یه جمله عرض میکنم. ببینید نوع ترکیب عبارات دعاها اثرات متفاوتی داره. یعنی اگر یه جایی فرمودند یا حی و یا قیوم یه اثر داره، یه جا فرمودند یا قیوم و یا حی یه اثر دیگری داره. خیلی به اصطلاح کوچک میکنم اگر مثالهای مربوط به علم شیمی رو اینجا به کار ببرم، همینقدر این رو بدانیم. اگر فرمودن سبحان ذل جلال البازخ العظیم یا فرمودن سبحان البازخ العظیم، این دوتا با هم فرق میکنه. عبارت یکیه. شما ممکنه بگید آقا ممکن است در نقل روایت مثلا اون اصل باشه، اینجا راوی اینو عقب و جلو نوشته باشه. میگم این احتمالش هست یا برعکس، ولی حالا ما که نمیدونیم. واقعا شاید حضرت اینجا اون عبارت رو نفرمودن، اینجوری فرمودن، یعنی یه مقداری جا به جاش کرده باشن. بنابراین خوبه که ما هر کدومو هم جوری که فرمودند بخوانیم.
خیلی ممنون، دستتون
بخیر. سلام. دیگه فرمایشی هست؟ بله، از این مثالی که عرض کردم، همین تو کتاب شریف کامل و زیارات من داشتم یکی دو هفته پیش یه زیارتی رو میخواندم بعد هی وسطش میدم این چقدر ای عبارات این آشناست، بعد با خودم گفتم این عبارات ما کجا خوندم، بعد متذکر شدم که بابا این عبارت ها عبارت های اون یکی زیارت حضرته، ولی اینجا با دو تا جمله اضافه تر در ابتدا، چند تا جمله در میانه به عنوان یه زیارت دیگه با این آداب نقل شده. خب آدم اینجا باید به این ترتیب بخونه. اگر فهمش دیگه هست بفهم. پس ما این پیشنهاد رو هم عرض کردیم، در واقع این روایت یه بخشیش مربوطه به اون هدیه معنوی بود که شما میدهید به کسانی که میخوان مشرف بشن به زیارت، انشالله که خودتون جز اولیناش باشین، و ثانیاً برای اینکه ما انشالله خودمون رو مقید کنیم به انجام این کار حتی از راه دور، که اگر خدای نکرده اون دعایی که همیشه کرده این که ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم مستجاب نشد و ما آخرین زیارتمون بود اون زیارتی که رفتیم، حالا که الان خدا بهمون فعلا عمر داده مثلا در این هفته این عمل رو انجام بدیم، بهره‌مند شدیم، مشرف شدیم، بهتر، کاملتر، دقیقتر، با توجه‌تر اونجا انجام بدیم. اگرم نشد که ما به قدر خودمون بهره مختصری از این زیارت برده باشیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا معینا، حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عبانه و انصاره و المستشهدین بین یدای. رب صل علی محمد و آله. شب جمعه از طرف گذشتگانمون، حقداران ذوی الحقوق، خاص پدران و مادرانمون، عرض سلام خدمت سید الشهدا داشته باشیم و اعلام بیزاری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلا مقدر. به درگذشتگانمون چشم انتظاران به دعای خیر ما هدیه میکنیم، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل